بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به بزرگان، اندیشمندان و پژوهشگران. در مورد علامه بزرگ سید ابوالحسن حافظیان سخن فراوان است. این شخصیت هم همچون بزرگان دیگر، چون علامه طباطبایی و علامه همایی و دیگر بزرگانی که قانع نبودند به یک بعد از شخصیت وجدانی شایسته توجه و احترام و ارادت هستند. من در این لحظات اندک به چند مورد از برجستگی شخصیت علامه بزرگ حافظیان اشاره می نمایم. نخست که بر همه معلوم است، علی رغم داشتن گنجینه های علوم، بسیار متواضع و مردم دوست و مردم جوش بودند. در علوم جدید نام این احساس و حس غریب، جدای از علوم غریبه ایشون، حس رهبری کاریزماتیک بودن این بزرگ در سطح جهانی است. گرایش فطری که ترکیبی از شور، رغبت و جذابیت با اندیشه های ناب برای ارتباط با توده های مردم و رفتار گفتاری در وجود این علامه بزرگ باعث شده است که خیلی عظیمی از مردم ایران و شبه قاره جذب ایشان شوند و به داشته های علوم ایشون ایمان بیاورند. علامه حافظیان از جمله کسانی است که استادان خوبی داشتند. حسن علی ناخودکی در عرفان شیعی مشهد و سید موسی زرآبادی و سید مظهر حسین هندی. از نظر مکانی علامه جای واقع شده اند به توفیقات رب جلیل که خدماتی در جهان بیرون به صحن مطهر حضرت امام رضا علیه السلام سامن الحجج انجام دهند و در آنجا به عبادت و ریاضت بپردازند و این خواست خداوند بوده است که به دلیل بیماری و در فصول سرد حدود نیم قرن در هندوستان، پاکستان و دیگر شهرها و ولایات هندوستان به ترویج و گسترش دین مبین اسلام به شکل علمی و بدون ادعا بپردازند. من از طریق فرزند ایشون سید قدسیه فیروز خانم حافظیان مطالعاتی داشتم روی آثار ایشون و به نوبه خودم باعث افتخار هست و ارادت پیدا کردم به این بزرگ که آثار ایشون را بیشتر مطالعه نمایم و اینکه علامه بزرگ علاقه خاصی به دوری گزیدن از بیهودگی ها و پرداختن به آنچه که به سمت فطرت در ایشون حرکت می کرده از جوانیشون و از میانسالیشون استفاده نمایند. نقش ایشون در گسترش اسلام عزیز در منطقه کشمیر و دست پیدا کردن به رموز اشیا و ورود به علوم غریبه خود شجاعتی خاص می خواهد و من احساس می کنم که ایشون در علم حکمت نیز علاقه و شوقی داشتند. دست پیدا کردن به حروف و خاصیت اسما در راه هدایت نفوس هم بسیار خطرزاست، هم از بیرون سبب ملامت و سرزنش عده‌ای که به این علوم دسترسی ندارند خواهد بود و ایشون پا در این راه بزرگ میگذارند و به سلامت به ساحل مقصود میرسند و این نشان میدهد که داد حق را قابلیت شرط نیست، چاره این دل عطای مقبلی است. ایشون مورد نظر خداوند باری تعالی بودند و دوستی ایشون با خاندانی مثل نوادگان میر سید علی همدانی و دیگران نشان می دهد که خداوند ایشون را تابانده در این مناطق و اینکه همانند سعدی که در مناطقی که بت پرست بودند قدم می گذاشته و در ظاهر به ظاهر دین عمل می کردند علی رغم اینکه باطنی بسیار وسیع داشتند و غسل در آب گنگا و پشت به بت در بتخانه و رو به قبله نماز خواندن در منطقه ای که هر لحظه خطر جانی برای ایشون داشته برای ما ماندگاری خاصی داره و بر ما واجب است که راه ایشون و علوم ایشون را فراوری کنیم در زمان اکنون. و دیگر سلوک شرعی علامه بزرگ حافظیان مورد مداقه بایستی قرار بگیره. علامه بزرگ حافظیان به مراتبی از شناخت رسیده اند که تجربه ایشون تا حدودی بیان ناپذیر است و آن در مورد آنچه مطلقاً بسیط است که چگونه ایشان توفیق به جریان انداختن اسماء الهی را پیدا می کنند برای شفای مردم و این نشان می دهد که دستی پنهان ایشون را هدایت می کرده. در مورد علامه حافظیان خب شاگردانی که ارادت داشتن به ایشون مانند علامه های دیگر شایان توجه هست، آیت الله یونس شریفی اشکوری و علامه محمد رضا حکیمی، شخصیت های بزرگی هستند که صاحب اثر هستند و قابل تحقیق و پژوهش. در دوران اسلامی در قرون هفتم و هشتم، نهم، دهم تا سیزدهم ما کسانی که میتونیم مقایسه کنیم با علامه بزرگ تا حدودی که در علوم حروف و علوم ریاضی به عرفان خدماتی انجام دادند میرصدرالدین دشتکی، مشهور به سید سند رو میتوانیم نام ببریم، که اوشون هم خودش و نوادگانش در مدت 3 قرن 8 و 9 و 10 هجری کانون اصلی حکمت اسلامی قبل از مولا صدرا بودند. در و خدمات شایانی به فلسفه و مکتب شیراز انجام دادند، چنان که علامه بزرگ شهید مطهری و هانری گوربن در کتاب منازل السائرین و مقامات العارفین تصحیح ترجمه و شرح دکتر قاسم کاکایی که خودشون از عارفان بزرگ فارس هستند میخوانیم که این خاندان هم خدمات شایانی به گسترش اسلام در منطقه هند و پاکستان و شبه قاره و شاخه های دیگر دینی انجام دادند. تاریخ تفکر اسلامی در هند سابقه طولانی دارد و گفته شده که این خاندان، یعنی خاندان دشتکی، هم همانند علامه حافظیان علاقه زیادی به این منطقه داشتند و اونجا حشر و نشر داشتند و امارت داشتند و در دوران صدرالدین هم مانند علامه حافظیان دوران پرفراز و نشیبی هست و دوران حکومت تیموریان سلسله آقاقوی‌نوللو بر فارس و در دوران صدرالدین دشتکی و همانند دوران علامه حافظیان دوران غریبی است. و من تبریک میگم به خاندان بزرگ حافظیان که همانند دیگر بزرگان با در قدم بزرگانی مثل میرصدرالدین دشتکی گذاشتن و اوشون هم رساله فی تحقیق الحروف که در علم حروف است دارند و استخراج اسامی ائمه به حساب ابجد و شاگردان ایشون شاه طاهر ابن رضی الدین، شاه طاهر دکنی، بزرگترین شاگرد محقق خفری که شاگرد میرصدرالدین دشتکی بودن و به اصطلاح محقق خفری یه تعلیقیه هایی دارن بر تحریر اقلیدوس، اصل تحریر اقلیدوس که از خواجه نصیرالدین طوسی است و این ادامه این علوم ما نداشتیم به جز در وجود علامه بزرگ سید ابوالحسن حافظیان رضوی و این مایه مباهات علوم اسلامی در منطقه شبه قاره و ایران عزیز هست. دست پیدا کردن به لوح محفوظ و نیاز به ریاضات و تفحص مستمر و پی در پی و فرزند وقت خود بودن دارد که از عالم ممکنات و عالم ماهیات قدم برداشتن و دست پیدا کردن به رق منشور بسیار خطر عظیمی است که علامه بزرگ این منازل را طی کردند و از سیر حق به خلق خدمات ارزنده‌ای به جهان اسلام و به خلق الله انجام دادند. بسیار خرسندیم که با این بزرگ آشنا شدیم و بر ما همگی واجب است که به نسل نو توجه کنیم و این علوم این دانشمند بزرگ را در راه گسترش اسلام برای نسل آینده به ویژه در فضای مجازی نشر دهیم و انشاءالله ما از علم این بزرگ در راه روشن شدن کسانی که مستعد علوم دست یافته از سوی این علامه بزرگ هستند در خیار این نسل‌های جوان قرار دهیم. میدانیم که کل بشر، کل نیاز به این علوم دارند و ما داریم میبینیم که در قشر دانشجویان و در قشر دانش آموزان و دانشجویان و دانش آموختگان علاقه فراوانی به علم عرفان پیدا شده و این به دلیل ضعف نیست که در تاریخ گذشته گفته شده از سوی برخی سخنرانان و برخی صاحب اندیشه، تاریخی که عرفان طی میکنه یک تاریخ شناخت بسیار مهذب و کسانی که وارسته هستند میتوانند این علوم را نشر بدهند. میدانیم که در علامه حافظیان صاحب شاخه علم تفکیک را برگزیدند، یعنی شریعت را طی کردند و پا در طریقت گذاشتند و به علم الیقین و عین الیقین رسیدند و ایشون از خاندانی وارسته حتما هستند که به هر حال توانستند تجارب عرفانی خاصی را در تجلی دادن اسماء الهی برای جهان امروز موفق بشوند. و می دانیم که هرچند تجربه عرفانی تکرار ناپذیر هست و نسبیت پذیر نیست، یعنی دو عارف می توانند دو اختلاف احوال داشته باشند و محمد غزالی می فرماید میان کسانی که عالم ارواح می رسند نیز اختلاف مدارج وجود دارد. و علامه حافظیان به عنوان شخصیت برجسته که صاحب اثر هستند و صاحب نشانه هستند در صحن مطهر امام هشتم ما و این هدیه بزرگی هست که به جهان اسلام داده شده از طریق به واسطه و از طریق این شخصیتی که پرورش یافته مکتب دین و اسلام عزیز هست و به ظاهر دین چندان قانع نشده و عبور کرده، به باطن دین رسیده و علوم متافیزیک را سیر داشته و استعداد خودش را پرورش داده و به درجه فاذا صفیته و نفخت فیه من روحی رسیده و میوه درخت موجودات آدمی است و کعبه موجودات آدمی است که ایشون به این درجه و مقام و مرتبه رسیده اند و این عمر با کفایت خیش را صرف و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کردند و سخن اهل وحدت را جلوه بخشیدند و کل حزب بما لدیهم فرحون شدند. تشکر می کنم که وقت را در اختیار بنده قرار دادید. تشکر می کنم از کسانی که این بزرگ داشت را مدیریت نمودند و از سرکار خانم سیده عزیز فیروز خانم حافظیان که بنده را آشنا کردم با ابوی گرانقدر تشکر می کنم. انشالله بتونم قطره کوچکی از دانش ناقص خودم را که انشالله دعا می کنم در راه بزرگان راه کوی الله صرف شود سخن گفتم و انشالله به شکل مکتوب اثری داشته باشم از فراوری علوم این علامه بزرگ سید ابوالحسن حافظیان. تشکر می کنم از سرکار خانم اعظم لطفی که مدیریت این بزرگداشت را به عهده گرفتند و تشکر می کنم از سایر سخنرانان که برای این بزرگ تاریخ عرفان وقت گذاشتند و انشالله ما بتوانیم آفتاب تابان برج نور باشیم در هر لحظه، برای غربت عرفان کاری انجام دهیم در دورانی که زندگی می کنیم و روی در ملک و ملکوت و دوات لوح محفوظ انشالله قلم بفرساییم و آنچه بنویسیم کم است و آنچه بگوییم کافی نیست، انشالله که ما بتوانیم واسطه این علوم باشیم در زندگی علمی خودمون و انشالله به پاکیزگی و طهارت این نفوذ زکیه بمانیم. تشکر فراوان. لا حول ولا قوه الا بالله، صلی الله محمد و آل محمد، فلاحی هستم. تشکر میکنم. یا علی.